الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. بحث ما در این شرط است که سرمایه به قدری باشد که عامل بتواند با آن تجارت کند. اگر فرض کنیم عامل عاجز شد، چهار تا صورت داشتیم، دو صورت را خواندیم. از اول نسبت به همه عاجزه، اینا خوندیم که باید از کنم استعانت به غیر کنه. از اول نسبت به بعض عاجزه، اینم خوندیم. بنابراین هر دو مال از اوله، قایت ما فی الباب، از اول نسبت به همه یا از اول نسبت به بعض. الان آمدیم صورت سوم و چهارم، وسط. در وسط عاجز شد. عجزم در وسط دو جوره. گاهی در وسط عاجز شد، دیگه اصلا نمیتونه کار کنه. یه موقع نه، در وسط عاجز شد، با مجموع نمیتوند کار کند، اما با بعض میتونه کار کنه. فکر میکنم آقایان اگر صورت اول دوم را آماده باشن، صورت سوم و چهارم حلش آسانه. اما صورت سوم اگر در وسط این آدم عاجز شد نسبت به همه، قهرت دیگه معامله منفسخ می شود. نسبت به گذشته هم ضرر نمی زند. هیچ کس از خدا قبضی نگرفته، از سند نگرفته است که زنده بماند. حالا در وسط این آدم عاجز شد، ناتوان شد، تصادف کرد، دیگه نمیتواند کار کند، لا بالبعض و لا بالمجموع. معامله در اینجا منفسخ میشود. اگر ربحی هست بهش میدن و الا معامله منفسخ. اما صورت چهارم، در وسط این آدم عاجز شد، با مجموع نمیتوند کار کند، اما با بعض میتوند کار کند. اینجا باید کش بدیم. اگر آمده این آدم با بعض کار کرد و حال اینکه معامله بر کل بود، با بعض آمد کار کرد، اون چهار صورت میاد. اون چهار صورت را ببین، آیا این معامله اش فضولیه یا نه، با بعض کار میکند فضولیه یا نه. اگر هم فضولی شد، آیا جناب عرض کنم خدمت عامل ربحی دارد یا نه. عرض کنم فرق از بین علم و جهل یا نه، همه اون چهار صورتی که در صورت دوم خواندیم همه اونها در اینجا میاد. بنابراین سوم و چهارم تا حد وضعش روشن. اجازه بدین عبارت ها را بخونیم. الفرع الثالث لو ترى العجز في اثناء التجاره بالنسبه الى الجميع. اصلا دیگه بنده خدا نمیتونه کار کنه. فلا یقدر على العمل لا بكل راس المال ولا ببعضه، و لازم ذلك بطلان المضاربه من حين ترو العجز، لأن العجز في الأثناء كالعجز في أول الأمر. اگر اول عقل سکته کند نکده، وسط هم همینطور. و اما بالنسبه الى ما سبق فالظاهر صحته بلا قد على تعدد المطلوب، حيث انه لم يكن عقد المضاربه مقیدن بالقیام الى آخر الاجل. هیچ کس از خدا رسید نگرفته که تا آخر از کنم خدمت کن که قادر خواهد بود. لأن الانسان فی معرض الافات و یکشف ان که عبد دل مطلوخ. و اما بریم الفرع الرابع. فرع رابع کدوم؟ در وسط بنده خدا عاجز شد، اما نه نسبت به جمعی، میتواند با نصف این سرمایه کار کند. الفرع الرابع لوتر الادل فی اثناء التجاره لکن بالنسبه للبعض دون البعض الاخر فاشتغل بالعمل بالقدر الميسور فیأتی فیه ما تقدم فیما لو عجز عن البعض اول العقد من الامور الاربعه. کدام؟ على القول بعدم الصحه هل الربح للمالك او للعامل؟ وعلى القول للمالك فهل للعامل اجره المس او لا؟ لو تلف فهل العامل ضامن او لا؟ اذكرم خدمتون که وانه هل يبتل بالنسبه اليه او لا؟ همان مسائلی را که اونجا گفتیم اینجا هم میاد. تم کلام در این مسئله. ببینید یه مسئله داشتیم به نام عجز، چهار تا صورت پیدا کرد. عجز عن الجمیع، عجز عن البعض، دو فی اول الامر او فی وسط الامر. طولانی شد و آقایان خاطرشون بماند. از این مسئله رد شد آمدیم درس جدید. عرض کردم خدمت من که یه شرائطی را می‌خواندیم، شرائط رب المال، شرائط عامل، سوم شرائط سرمایه. بنابراین مضاربه در حقیقت قائم با سه طرفه. یک طرفش رب الماله، یک طرفش عامله، یک طرفش هم سرمایه است. اگر مراجعه کنید شرایط رب المال را خوندیم، عاقل باشد، عرض کنم بالغ باشد. شرایط عامل را خوندیم که قادر باشد. الان آمدیم سرمایه. در سرمایه آقایان چهار تا شرط می کنند. یک، اولا میگن عین باشد، با دین نمیشه. من به اون عامل بگم فلانی اون بدهی که به من داری اون را سرمایه کن برو مضاربه کن، میگن نمیشه، حتما باید عین باشد، در خارج ملموس. دست عامل را ببوسم بگم بفرما با این تجارت کن. اما بدهی که به من دارد تا به من ندهم و من نگیرم نمیشود اون را سرمایه قرار داد. فعلا بحث ما امروز در باره همین. شرط دوم را اجمالا میخونیم. بنابر این که باید عین باشد میگن حتما باید طلا و درهم و دینار باشد، غیر درهم و دینار معنا نداره. اینجاست که مشکل پیدا خواهیم کرد که امروز تمام مضاربه ها با ریاله. بعدم میخونیم. سوم میگن معین باشد، مردد نباشد. از کنم نگد اما به هازا اما به هازا. چهارم سرمایه ان نظر اندازه معین و روشن باشد. چهارمی غیر از سومی. در سومی میگم یا با این صد تومان یا با اون صد تومان، میگن نمیشه باید معین کنیم. چهارم این است که معین که شد باید بدونیم که صد تومانه، دویست تومانه، از کنم خدمتون که اندازه و قدرش روشن. فعلا بحث ما در این ستای اخیر نیست، تمام بحث ما در اولی کدوم میگن انجکونه اینن دین نمیشه. اتفاقا نوع علمای ما این کلمه را گفتن. اگر اقوال را آقایان ملاحظه بفرمایید، من اقوال را تتبع کردم، نوشتم، نوعا همه آقایان قائلن. شاید شاذی باشد که کسی بگد دینم میشود. البته دینم دو جوره ها، گاهی بر زمله عامله، گاهی بر زمله کسی دیگر است، بگم فلانی، اون دینی که فلانی به من دارد اون دین را بگیر و با اون تجارت کن. بگن نمیشه، خواه دین بر ذمه عامل باشد یا دین بر ذمه کسی دیگر باشد، باید من بگیرم دستم بعدم ببینم، بگم بفرما با این سرمایه مزاربه کن. اما شرط الاول، یه مقدار اقرار را میخونیم، یشترط ان یکون رأس المال عینا فرتبوا علیه انه لا یکفی الدین سواء اکان علی الآن ام علی غیره. قال الشیخ و من کان له علی غیره مال دینا لم یجز له ان یجعله شرکتا او مضاربتا الا بعد ان یقبضه، طلبش را بگیرد ثم یعطیه ایاه به عامل انشاء. قال المحقق و من شرطه ان یکون عینا، و قال العلامه و لا یجوز القراض على الدیون و لا نعلم فیه خلافا. قال ابن المنذر از علمای عامه، اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم انه لا يجوز ان يجعل الرجل دينا له مزاربتا، و ممن حفظنا عنه ذلك كيا عطا، از مفتیها، حکم دو، حماد سه، مالک چهار، ثوری پنج، اسحاق شش، ابو ثور هفت، و اصحاب الرأی یعنی ابو حنیفه و به قال شافعی. الا اجهال از کنم خدمت رو که میگن نمیشه. مرحوم علامه با یه روایت استدلال کرده، البته حقش نبود این روایت رو ما در اینجا بگیم، فعلا اقوال نمیخونه، ولی چون علامه ذکر کرده ما ذکر میکنیم، و الا ترتیب مسئله باید دلیل بعد از اقوال باشه. ثم استدل بما رواه السکونی فی الموثق، سند سند موثق است، یعنی راوی ها امامی نیستن، توشون غیر امامی هست. عن الامام الصادق قال قال امیر المؤمنین فی رجل له علی رجل مال بده طلب کاره فتقاضاه فلا یکون انده، پیش او نیست، فیقول هو اندک مزاربه، قال لا یسله حتی یقبضه، از طرف بگیرن بعدم بش بده. و نقل الاجماع فی مفتاح الکرامه، از این کتاب ها ماشاءالله، المفسود، النافع، التحریر، المسالک، و الروزه، و المختلف، و التنقیر، و انه قال فی الریاض لا خلاف فی، و انه اما خیلی از علما این شرط را ذکر نکردن. کیا؟ المقنعه، المراسم، الکافی، المهذب، الوسیله، و الغنیه، و السرائر، و الدمعه، و المفاتی. پس معلوم بشود اده ذکر کردن، اده ذکر نکردن. این اقوالی که کتاب هایی که میگم اینها را از مفتاح الکرامه نقل میکنم، مفتاح الکرامه آدم است متتبع، میگن اینها گفتن اما اینها نگفتن. و قالوا از ظاهر التأمل فی لزوم هذا الشر، باید تأمل کنم که این شرط لازمه یا نه. منهای روایت هیچ دلیلی ما نداریم که حتما باید بگیرم بعدا بهش بدهم، منهای روایت تا برسیم. حالا چند تا دلیل آوردن. یک، وقد استدل على المنع به وجوه، آمدن گفتن که حتما باید عین باشد، دین کافی نیست. الاول الاجماع، خیلی عجیبه میگن اجماع، و حالی که مفتاح الکرامه گفت که عده نقل نکردن، بشمارید، و انه لم یذکره، بشمارید، المقنع مفید، المراسم مال سلار، الکافی مال ابن ابوالسلا، والمحذب مال ابن براد، والوسیله مال ابن حمزه، والغنیه مال ابو زهره، والسرائر ابن ادریس، واللمع شهید، والمفاتیح فیض. با اینکه اینها نقل کردن میگن اجماعیه. علاوه بر این اجماع، اجماع مدرکیه. آقایان میدونه دو جور اجماع داریم. یه اجماع داریم تعبده، همطورا از اول از دوران زراره گرفته تا حال گفتن. یه اجماعی داریم رو مدرکه، یه قاعده را دیدن روی اون قاعده فتوا دادن. این اجماع مدرکی به درد نمیخوره. چرا؟ ما هم آزادیم در اون مدرک مطالعه کنیم ببینیم اون مدرک کافی هست یا نه. اجماعی باشد که مدرکی نباشد کشف ان حجت وصل الیهم ولم یصل الینا. و اما اجماعی که مدرکش روشنه، خب ما هستم اون مدرک، اگر ببینیم اون مدرک کافی نیست این اجماع به درد ما نمیخوره. ال اجماع به هوا کما ترا ان المجمعین اعتمدوا على وجوه عقلیه کما هو مذکورتن فی کلماتهم و مثل هذا الاجماع المدرکی لا یکون حجتا کیفه وقد خالف جمع من المتأخرین ولم یذکره جمع من المتقدمین کما عرفته من مفتاح الکرامه. پس دو مطلب شد. اولا بعضی ها فتوا ندادن، علاوه بر اونها که فتوا دادن اجماعشون مدرکیه، یعنی روی یک دلیل عقلی فتوا دادن. اون دلیل عقلی را ما باید مطالعه کنیم. اگر دیده مفیده هماهنگ میشیم، اما اگر دیده مفید نیست اجماعشون به درد نمیخوره. اجماعی به درد بخورد که کشف ان حجت وصل الى المجمعین ولم یصل الینا. و الا اگر اجماعی روی مدرک باشد اون مدرکم دست ما هست، همین طوری که اونها حق قضاوت دارن ما هم حق قضاوت داریم. ابن براد یک کتابی دارد به نام جواهر الفقه، ما اتفاقا این کتاب را چاپ کردیم. در آنجا ادعای اجماع کرده است و حالی که اشتباهه. ایشون ادعای اجماع این طرف کرده که اگر عین باشد این اجماعیه، اما اگر عین نباشد درش اجماع نیست. ادعای اجماع بر این طرف کرده که عین باشد همه بر این قوله، اما اگر عین نباشد در آنجا گفته اجماع نیست. نه که ادعای اجماع کرده که حتما باید عین باشد دین نباشه. در باره عین ادعای اجماع کرده که اجماع هم درسته، اما غیر اون گفته مورد اجماع نیست. بنابراین عبارت جناب قاضی هم کافی نیست. عبارت بعدن آقایون ببینید. صفحه را برگردانیم. دلیل سوم الثالث، مرحوم آیت الله خویی پرچمدار این قوله، بگد حتما بگد عین باشد دین نمیشه. چرا؟ میگن اصلا مضاربه برخلاف قواعده، چیزی که برخلاف قواعده باید به قدر متیقن اکتفا کرد. قدر متیقن کدومه؟ ان یکون عینا لا دینا. پرچمدار این مسئله هست که بگد اصلا مضاربه برخلاف قواعد کلیه است. شرع مقدس امضا کرده علل عین و رأس، اما به مقدار قدر متیقن مشکوکش نمیتونیم. بعدا سه دلیل اقامه میکنند که مضاربه برخلاف قواعده. سه تا دلیل. دلیل اولش را امروز میخونیم با جوابش. در دلیل اولش میگن دلیل بر این که مظالمه بر خلاف قواعده این جناب مالک معدوم را تملیک میکنه، میگن نصف رب مال تو مرد حسابی، مگر شما رب دارید که رب را تملیکش میکنی؟ همین که میگن نصف رب مال تو نصفش مال من، این دارد چی آقا؟ معدوم را تملیک میکند و این علا خلاف قواعد. بنابراین اگر خلاف قواعده پس باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. اکرم انسانی که هیچی ندارد بفروشد، بگد نصف رب مال تو نصفش مال من. بنده خدا شما فعلا چیزی در دستت نیست جز سرمایه، چیزی که دستت نیست چطور بر طرف نصفش را تملیک میکنی؟ این استدلالشون یلا هز علیه اون این است که آقا مختزی هست ولو الان رب نیست، اما یک سرمایه هنگفتی در دستش هست. این عاملم که عامل کارآمدی است، مختزی برای رب هست، وجود مختزی کافیه. این نمیگم برخلاف قواعد، در مزارعه در مساعات هم مختزیه، ممکنه اصلا باران نیاید و زراعت بسوزه، ممکنه اصلا درختها بار نیاره سرما بزنه، اما همین که مختزی هست این کافی است که مزارعه و مساقات و مزاربه کلها علا نفق قاعده مطابق قاعده. اینجاست که باید مسائل فقهی را عرفی کرد، عرشی نکنیم، مسائل فقهی را فرشی کنیم. عرفن میگن آقا این در آستانه سودا بردن، این یه جواب. جواب دوم این قضیه مشروطه، یعنی این ربحته نصفش مال تو نصفش مال من. بنابراین استدلال اولش رسیم، ببینید الوجه الاول ان فی المزاربه کالمزارعه والمساقات لا یکون تملیکن ان احد الطرفین ما له للآخر ایش لا یملک المالک العامل الا حصه من الرب وهی غیر متحققه بالفعل لان المالک لا یملک الا اصل مالک فکیف یصح تملیکها لغیره فالقاعده تقتضی بطلان تملیک الحصه غایت ما فی الباب گردنمون از مو نازکتر اون مقداره که شرع مقدس گفته چشم قدر متیقن در تملیک معدوم جایز که ان یکون سرمایه عینا لا دینا یلاحظ علیه اولا و ثانیا. اولا همون بود گفته مختزی موجوده، ثانیا این تملیک ما تملیک مطلق نیست، تملیک مشروطه. الوجه الثانی میگن اگر طرف دقت کن، اگر طرف 100 تومان داد به جناب عامل، عامل هم رفت از کنم تجارت کرد جنسی را خرید و بعدن آن را فروخت به 200 تومان و بنا شد که مزاربه هم علل مناصفه هست، که میشه 50 تومان مال عامله 50 تومنم مال مالک، ولی عامل فقط 50 تومن نداره، مالک 150 نداره، چون 100ش سرمایه است 50 هم نه. تا اینجا که روشنه، ریاضی نمیخواد، همه میدونیم. حالا اگر آمدیم این آدم رفت 200 تومن را داد، تجارت کرد جنسی را خرید فروخت به 400، از نظر قواعد مزاربه چه رقم تقسیم میکنن؟ از کنم خبکت 200 تومن میگن 100 تومانش ماله عامل، 100 تومانش ماله مالک. قهرن عامل چقدر داره؟ تو بگو قهرن چقدر داشت؟ 50 تومن. حالا 100 تومنم گیرش آمد، عامل چقدر داره؟ 150. اما جناب مالک چطور؟ جناب مالک قبلن 150 داشت، حالا 100 تومنم آمد روش میشود چند؟ چقدر میشود؟ 250. پس این طرف 150 دارد، آن طرف 250 داره، درسته؟ بله، تا اینجا که روشنه. آمن آقا، معادلات ریاضی نیست، جبر جبر مقابله نیست. من شوخی میکنم، اینها سر انگشتی روشن. اول آمد 100 تومن داد، رد خرید و 200 تومن شد. گفت آقا سهم من شد 50، سهم تو شد 50، تو 50 داری، من 150 دارم، 58 سوده، 100 تومن هم سرمایه. پس دقت کنید، این طرف 50 داره، اون طرف 150. حالا اگر آمدیم دو مرتبه رفت معامله کرد، با این 200 تومن معامله کرد و 400 تومن گیرش آمد. این 400 تومن 200 تومن سود را 100 تومنش میدن به عامل، 100 تومنش میدن به جناب مالک. عامل میشود چقدر؟ 150. مالک چقدر میشود؟ 250. چون مالک همیشه 100 تومن جلو به دیگه سرمایه. دیگر قاعده مضاربه اینه، ولی این برخلاف قواعد اسلامه. چرا؟ میگد این 200 تومن که گیر این آقا آمد، آیا محصول 150 مالکه؟ یا 50 تومن عامل هم در این سود مؤثر بود؟ آیا این 200 تومن که گیرش آمد فقط سرمایه مالک مؤثر بود که 150، یا سرمایه عامل هم مؤثر بود؟ 50 تومن هم مؤثر بود، چون با هم بود. 200 تومن را خرید کرده 400، بنابراین عامل هم باید یه سهمی داشته باشه، زیرا این 200 تومن نتیجه 150 نیست، نتیجه از کنم 50 تومنه جناب عامل هم هست. چون نتیجه اون هست، باید از کنم این 400 تومن را فکر کنم، یک چهارم این 400 تومن نتیجه سرمایه عامل. عامل که 50 تومن داشت، مالکم که 150 داشت، میگن جناب مالک این 400 تومن باید ارز کنم یک چهارمش مال عامل باشد. عامل باید در اینجا یک سهمی برای سرمایش باشه. ولی چون قرار است که درآمدها بالمناسبه باشد، ناچار است نصفش را بدهد، 25 تومن برای خودش، 20 تومن تومن بشود به مال مالک. دهرن باید جناب عامل 150 داشت، 25 تومن آمد روش. عامل باید 175 تومن داشته باشد. مالک هم چقدر دارا بود؟ 250. 25 تومن باید کم باشد، باید مالک 225 تومن مالک باشه. و حالا که چنین نیست، قاعده ایجاب میکند که برای سهم عامل هم 50 تومن سود قائل بشیم. باید باطل باب این سود را چه کنیم؟ تقسیم کنیم، بگیم 25 مال مالک، 25 مال عامل. وقتی اینجور بکنیم، مال عامل می شود 175، مال مالک می شود 225. و حال اینکه چنین نمی کنن، چه می کنن؟ میگن جناب عامل 150، جناب مالک هم 250. و حال اینکه باید 25 بر این طرف بیفزایند، 25 هم از اون طرف کم کنن. این اشکالشانه. جوابی که من نوشتم الان به اون توجه نکنید، شاید جواب خوبی نیست. خودتان برای این یه جوابی فکر کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، شنونده برنامه فقه آل محمد بودید. درس خارج فقه آیت الله سبحانی با موضوع مضاربه. ما رسیدیم ساعت 21:29 دقیقه سه‌شنبه شب، هفتم شعبان المعظم، هفتم بهمن 1404. خوشحال هستیم که در این بخش در خدمت شما هستیم و آخرین برنامه بخش رو تقدیم حضورتون میکنیم که برنامه برکرانه نور هست. و در این برنامه
آیت الله جوادی آمالی به تفسیر آیه 108 سوره مبارکه انعام می‌پردازند. امیدوارم که این برنامه رو بشنوید و مورد نظرتون قرار بگیره. توفیق بود برای بنده.